بسم الله الرحمن الرحيم. در دو جلسه گذشته مختصرا جامون نگرش ابن سیاست و تاریخش سلام مطالب رو عرض کرد. مطلب دیگر که میمونه و به عنوان مقدمه باز لازمه که خدمتتون عرض بکنه، موضوع علم سیاست. معمولا از مباحث ثمانیه یا مباحث اربعه هر علمی موضوع شه. موضوع علم سیاست چیست؟ علم سیاست چه پدیده رو مورد مطالعه قرار میده؟ ما میخوایم در این رشته علمی چه مسئله رو مطالعه کنیم؟ برای موضوع علم سیاست متاسفانه اتفاق نظر نیست. دانشمندان سیاسی برای علم سیاست موضوعات مختلف رو پیشنهاد کردن و به دنبالشان بودن. اولین موضوعی رو که اندیشمندان علم سیاست به دنبالش بودن موضوع دولت بود. سوال پیش میاد که دولت چیه؟ یعنی از دولت هم باز اندیشمندان سیاسی اتفاق نظر ندارن. یکی از مشکلات علم سیاسی همین چارچوب بندی نبودن مباحثشه. اول موضوعی رو که اندیشمندان سیاسی در کتاب سیاستش در رابطه با علم سیاست میگه موضوعش دولته و اینجوری بحث میکنه. ارسطو میگه که علم سیاست دانشیست، حالا من مختصرا خدمتان میگه دانشی است که نخست به ما میآموزد که بهترین حکومت کدام است و اگر موانع خارجی بازدارندش نشوند خصایص آن چه باید باشد. دوم معلوم میکنه که حکومت به طب با طب کدام قوم سازگار در میآید. بحث حکومت باشه. سوم باید در پی چگونگی حکومت هایی که بر پای فرض استوار است تأمل کند. یعنی حکومتی که میخواد ایجاد بکنه چه نوع حکومتی باید باشه. و چهارم آن نوع حکومتی که برای همه کشورها شایسته است چه نوع حکومتی است. بعد ارسطو میگه موضوع علم سیاست دولته. من مقصودم این جمله دوباره بعدم توضیح میدم خدمتتون. دولت رو به معنی حکومت میگه. یه تعبیر دیگری که از دولت ما معمولا داریم فرق داره با معنی حکومت. کلا دو تا تعبیر از دولت ما داریم که این دو تا تعبیر رو من اول باید یه مقدار مختصرا توضیح بدم، بعد بگیم وقتی میگم موضوع علمی سیاست دولت هست چی رو میگم دولت. خیلی مسئله. شما وقتی در منطق میگید موضوع علم منطق تفکره، اندیشیدن هست، تفکر معلومه، یه تعریف از تفکر بیشتر نیست. ولی در علم سیاست وقتی میگید موضوع علم سیاست دولت هست، بعد میگید دولت به چی میگن. خود دولت یه پدیده است که برای ما مشخص بشه. عموما دو تا تعبیر از دولت وجود داره. من دو تا تعبیر از دولت وجود داره، من خدمت رو توضیح میدم. یک تعبیر از دولت تعبیر جامعه شناختی است. تعبیر جامعه شناختی در این تعبیر دولت یک نوع جامعه است، یک نوع جامعه سیاسی و این جامعه سیاسی که بهش دولت میگن دارای دو سه تا خصیصه و خصوصیت. البته من قبل از این تعبیر بگم، تعریفی که از این تعبیر از دولت میگن رو مجبورم بگم، بعد بگم که بر اساس این تعبیر چه معیارهایی رو به دولت. در این نگرش دولت رو میگن دولت عبارت است از عالی‌ترین اجتماع سیاسی و به معنای وسیع کلمه شامل کلی اشکال اجتماعات سیاسی می شود که در طول تاریخ تشکیل شده است. خب در این تعریف دولت رو چی معنی کرده؟ عالی ترین اجتماع سیاسی. این دولت رو اول اینکه به معنی جامعه گرفته، در ثانی هر جامعه رو دولت نمی دونه، عالی ترین اجتماع رو دولت می دونه. خب این سوال پیش میاد که عالی ترین بچه ممزه عالی ترین ما چیه؟ چه نوع جامعه عالی ترین؟ در جواب به این سوال رو مطرح میکنن که دولت عالی ترین اجتماع است، یعنی این که این سه خصوصیت رو داشته باشه. اولین خصوصیتی که دولت رو یعنی یک جامعه سیاسی رو تبدیل به عالی ترین میکنه برخورداری از حکومت. میگن دولت جامعه سیاسی وقتی تبدیل به عالی ترین جامعه سیاسی میشه که از سازمان سیاسی به نام حکومت برخوردار باشه. هر دو یک جامعه سیاسی از یک سازمان سیاسی به نام حکومت برخوردار شد بهش میگیم عالی ترین. میگن وقت جامعه وقتی بر حکومت یعنی سازمان سیاسی برای اداره منظم امور اجتماعی دست یابد، در این صورت جامعه به اعتبار حکومت خود واحدی سیاسی به نام دولت. به این تعبیر خب با این حساب بسیار از جوامع ما دولت نیستن، یعنی جوامع اروپایی قبل از رنسانس که دارای سازمان سیاسی مشخصی به نام حکومت نبودن، چون یک زمیندار بزرگ بس کنم که یک منطقه را اداره میکرد دیگه، یا یک رئیس قبیله قبیله خودش رو اداره میکرد، سازمان و سیاسی مشخصی که نبود به نام حکومت کرد. این دولت نیست، پس این عالی‌ترین اجتماع سیاسی هم نیست، با اون نمیشه گفته. در این تعبیر میتوانیم البته یک ایده مثلا چند قبیله ای رو که یک سازمان سیاسی مشخصی داره، در 20 نفر مثلا اعوان انصاری داره، یک سازمان سیاسی مشخص داره، میتونیم بهش دولت بگیم. بعدن بهش ایراد وارد کردن، گفتن نه، یک ایر رو به هیچ وجه نمیشه بهش گفت دولت و عالی‌ترین اجتماع سیاسی باشه. بنابراین اومدن شرط فرسنگین رو گذاشتن، گفتن دولت شرط دومش اینه که سرزمین داشته باشه، یعنی دولت عالی‌ترین اجتماع سیاسی جامعه ای رو میگن که در سرزمین مشخصی مستقر باشه. ولذا در تعریف دولت این مسئله رو اشاره بهش میکنن، میگن که دولت عبارت از یک عده مردم است که در قلمرو معینی سکونت داشته و مطیع قدرت عالیه باشن. مطیع قدرت عالیه باشن، این قلمرو معین رو معلوم کرده. با این حساب دیگه ایله عرض کنم که زندگی ایلی درش دولت نیست، زندگی عشایری، زندگی از کنم قبیلهی، زندگی کوچ نشینی، زندگی کوچ، اونایی که کوچ میکنن از جای به جا چون زرزمین مستقری ندارن بهش دولت نمیگن. این مسئله تا دوران از کنم که اخیر قرن 18-19 هم ادامه داشت، ولی در قرن 18-19 هم به علت تکنولوژی پیشرفته و کنترل از راه دور پدیده به وجود اومد که این تعریف رو از بین برده. تا قبل از قرن 18-19 یا یک دولت تحت یا یک جامعه و سرزمین تحت اشغال نظامی یک از کنم که نیروی خارجی بود، یا این مستقل بود دیگه، از این دوره بیشتر نبود که، یا ایران توسط مغول ها اداره می شد، یعنی مغول ها پا می شدن از کنم که شمال شرقی ایران می اومدن این مملکت رو تجاوز کردن و درش مستقر بودن، تحت اشغال بود، یا اینکه ایران آزاد بود، یا اینکه یه روزی به دست ایران به دست نیروهای اسلام تحت از کنم تصرف بود، یا اینکه آزاد بود، دو حالت بیشتر نبود. مسئله به نام حاکمیت مطرح نبود، یعنی یکی ظاهرم برای کشوری حاکم باشه، ظاهرم برایش به اصطلاح حکومت داشته باشه، ولی در باطن برایش سلطه نداشته باشه، از دیگری فرمان ببره. پدیده به نام جامعه بین الملل وجود نداشت، جامعه بین الملل وجود نداشت که اونجا بگن دولت با هم برابرن، هر جامعه در داخل خودش معنی داشت. اما بعد از به وجود اومدن تکنولوژی و ارتباط از راه دور و استعمار نو، به این مسئله پیش اومد امکان داره یک جامعه سیاسی در سرزمین مشخص هم باشه، یک سازمان سیاسی هم این را اداره بکنه، منتها این سازمان سیاسی نوکر اجنبی باشه، مثل کشور مثل افغانستان چند مدت پیش، افغانستانی نداشته اصلا، مثل ویتنام قبل از آزاد شدنش، مثل گرانادا فعلی، یعنی یک جامعه هم سازمان سیاسی داره هم سرزمین داره، اما یه چیز نداره دو، یعنی مثل سازمان سیاسیش تحت نداره یک جامعه سیاسی عالی‌تر قرار داره و به اصطلاح بهش میگن حاکمیت نداره. بنابراین گفتن نه، هر جامعه سیاسی که سرزمین داشته باشه و حکومت داشته باشه بهش نمیشه گفت دولت، باید یک پدیده دیگری به نام حاکمیت هم برگزار باشه. حاکمیت و استقلال، یعنی این جامعه و این سازمان سیاسی در تصمیم گیری های داخلی و در تصمیم گیری های خارجی خودش مستقل باشه، حاکمیت یعنی سلطه برتر داشته باشه. سلطه مافوق این جامعه در این جامعه حاکم نباشه. بنابراین تعریف دولت رو برگردوندن و گفتن که دولت عبارت است از اجتماعی از مردم که به طور مداوم در سرزمین معلومی سکونت داشته و دارای یک حکومت متشکل باشن و دارای استقلال و حاکمیت گردن. یعنی دارای استقلال و حاکمیت باشن. خب به این معنی معمولا دولت چی میشه؟ دولت میشه کشور. این یه تعبیر از دولته. وقتی که شما کتاب میگید که موضوع علمی سیاست دولته، دولت به چه معنی میشه؟ دولت معنی کشور، ظاهرش از کشور نمود پیدا میکنه، یه کشور. تا این 10 ساله بله نباید بود. بله برای حقوق بین الملل هم نمیگفتن. میدونید که با تو افغانستان در بعضی جا سعی میکردن از رأی دادن بهش ممنوع چیز بشه، از حق رأیش. حالا البته میدونید اون پشتیبانشون یه اول قدرته. بله از کنم نه ببینید اون دولت که شما میگید دولت چیز رو میگید، دولت ببرکارمل رو میگید یا دولت نجیب الله رو میگید، اون تعبیر دوم، این تعبیر نیست. به کل افغانستان در جامعه بین المللی سعی می شد که با من دولت داره حق رای بهش ندن، حق رای بهش نمی دادن. از آقا پشتش عربوزه بود نمی دارست بازی می خونید پشتشون یه عربوزه بود، نمی تونستن بگن که شما یه دولت مستقل نیستی، حق رای نداری. ما منده می کردیم باید تو دیمونم حق رای داشت. الان گرانادا یه کشتر نیست ولی حق رای نداری جوری، چون تحت اشغال نظامیه. یا این جزایری که تحتش مالدین است، جزایرهای دیگری که تحت اشغال فرانسه هست توی اقیانوس آرام، توی اقیانوس اطلس، اینا این اقرار ندارن که تا آزاد نشن اقرار ندارن. به اینو نمیگن دولت. خب ما همین عرض کنم کی حاکمیت داره؟ دولت افغانستان کی؟ دولت افغانستان در سال قبل تحت نظر یک حکومت دیگر بود، سازمان سیاسی دیگر. چه افتر اکتر امور حکومت داشت؟ مثلا میتونست یه دفعه قراره نه و داخلا و ختمش شوروی رو پیروی میکرد. آیا میتونست نظام، آیا میتونست نظام سوسیالیستی رو تبدیل به نظام سرمایه‌داری بکنه در داخل؟ جامعه ملل نه، نه نه جامعه ملل فقط بدونید اون جامعه ملل فرماشون درسته اساسا در نظام جدید بین المللی حاکمیت مطلق وجود نداره، حاکمیت نسبی است. این انشاءالله ما بعدا خدمتون میگیم اینا رو، من بعدا بحث میکنم. امروز برای اینکه موضوع مشخص بشه رو دارم میگم خدمتتون. اما جامعه ملل فرماشون درسته، اینجوری هیچ یک از کشورها غیر از 7-5 سال قدرت بعدشون داره حاکمیت مستقل نیستن، واقعا همشون تحت نظر هستن خیلی دوشون. اما خب بله، ولی وقتی یک کشور تحت تجاوز یعنی نیروی نظامی کشور دیگه در داخل کشور دیگه باشه بهش دیگه نمیگن حاکمیت، به این جامعه ملل هم نمیگن، در جامعه بین المللی هم نمیگن. ما شبهه‌ای نداریم. حالا اون راجع به حاکم اجری رو من این بحث بود تفصیلی اینا رو بعدا توضیح میدم خدمتتون که خود حاکمیت دو نوعه، حاکمیت در دولت و حاکمیت دولت ها، دو تا بحث اینا بحث تخصص داره. من فقط میخواستم موضوع دولت که میگه موضوع مساس دولته، منظور من به دولت کدوم دولت در این حد رو بعدا اینا باید توضیح بودم. اون بعد اگه زنده بودیم اونجا بحث مونه شما بفرمید. خب این یه تعبیری که وقتی میگه موضوع سیاست دولته، وقتی میگه موضوع سیاست دولته، این یه تعبیره. اگه ما موضوع سیاست رو دولت به این معنا بگیریم، این دولت بعد از رنسانس در غرب به وجود اومده، در ایران وجود داشته، در چین وجود داشته، در هندوستان وجود داشته، اساسا در شرق این نوع دولت ها با این خصوصیت وجود داشتن، ولی در غرب بعد از رنسانس به وجود اومد. بلازه تو این کتاب های علوم سیاسی اگه شما مشاهده می فرمید گاهی که میگه که دولت به این معنا پدیده جدید است، راجع به غرب میگه، نه راجع به شرق. در شرق مورد نداره واقعا. در شرق شما امپراتوری ایران همیشه دولت بوده، هندوستان همیشه دولت بوده، از کنم چین همیشه دولت بوده. این یه تعبیره که موضوع علم سیاست میاد دولت رو موضوع مطالعه قرار میده، یعنی کل جامعه سیاسی که بعدا به صورت کشور نمود پیدا مونه مطالعه میکنه، همه چیز رو موضوع مطالعه قرار میده. مردم و جمعیت رو، بله از کنه همه چیز وقت میگیم اجتماع سیاسی که از اینا برخورداشت باشه، اجتماع معمولا جمعیت درسته کنه. محور این جمعیت، محور این دولت جمعیت. از کلم نماز زمان قبل بگیر و شرط دوم خارج میشه از دولت. در بسیار نظام های قبلی سازمان و حکومت سیاسی مشخصی دارن، تشکلشون مشخصه، خانشون معلومه، مشاورشون معلومه، مباشرشون معلومه، قاضیشون معلومه. پسیوز عالی‌ترین سازمان سیاسی چرا در یه قبلی سازمان سیاسی مشخصی داره، خانش، رئیسش، فلانش مشخصه، در 15 نفر دارن بر کل قبیله حکومت میکنن، بلن کنه داره 100 نفر بشن، کنه 10 نفر بشن، نه اون معلوم همچه قبیله به قبیله فعال کرده. یک تعبیر دیگه از عرض کنم که دولت با این فعال داره، وقتی میگن موضوع علمی سیاست دولته، با این تعبیری که ما تازه خدمتتون عرض کردیم فرق داره. ادعای از آقایون مثلا شما کتاب فقه از من بلاید فقیه حضرت عثمان منتظری رو پایینش نوشته فقه و دوله، اون دولتی که حضرت عثمان منتظری در کتابش مد نظر قرار داده با این تعبیر از دولت نمیخونه، با این تعبیر نمیخونه که اصطلاح دولت به این تعبیر علوم سیاسی با اون تعبیرشون نمیخوره. یک از تعبیر دیگر دولت، دولت به معنی سازمان سیاسی است، نه به معنی اجتماع سیاسی. دولت به معنی سازمان سیاسی است. اگه ما دولت رو به معنی سازمان سیاسی بگیریم، دیگر اون خصوصیتی که اونجا عرض کردیم نداره. این اگه دولت رو به معنی سازمان سیاسی بگیریم، اولا که جز ایست از اون اجتماع سیاسی که ما در اونجا بهش میگفتیم حکومت، این سازمان سیاسی رو در اینجا بهش میگن دولت. به این تعبیر دولت با حکومت مترادف میشه. دولت یعنی سازمان سیاسی اداره کننده جامعه، حکومت هم یعنی سازمان سیاسی اداره کننده جامعه، یکی خواهد شد. اگه ما دولت رو به معنی سازمان سیاسی بگیریم که موضوع علم سیاست باشه، آیا چه نوع سازمانی در جامعه سازمان سیاسی است؟ آیا هر نوع سازمان سیاسی رو در جامعه دولت میشه گفت؟ حزب یک سازمان سیاسی است، بهش دولت میگیم؟ احزاب سازمان سیاسی هستن دیگه، گروه های زینفوز، حالا اینا بعدا خدمتتون توضیح میدیم. سازمان سیاسی هستن دیگه. آیا اینا رو بهشون میگین دولت؟ دولت چه نوع سازمان سیاسی است؟ خود این هم یک مسئله خاصی است. دولت چه نوع سازمان سیاسی؟ میگن دولت عالی ترین سازمان سیاسی است. خب حالا چه نوع دولت سازمانی عالی ترینه؟ چند تا شرط میخواد؟ اینجا هم دو تا شرط میخواد. دولت سازمان سیاسی است که دو تا شرط رو باید در جامعه داشته باشه تا تبدیل به دولت بگرده. بنابراین هر حزب سیاسی نمیتونه دولت باشه. شرط اول فرمان روایی است. تا یک سازمان سیاسی به صورت فرمان روا نباشه، حاکم نباشه، اداره کننده یک جامعه در نیاد، بهش نمیگیم دولت. بنابراین گاهی امکان داره یک حزب هم تبدیل به دولت بشه، مثل حزب کمونیست شوروی. در شوروی حزب کمونیست دولت دقیقه، حتی موافق دولته. اما در فرانسه یک حزب تا زمانی که به قدرت نرسید، به حکومت نرسید، تبدیل به دولت نمیشه، چون احزاب متعددی هستن. این احزاب برای گرفتن قدرت در تلاش هستن. تا زمانی که عرض کنم که قدرت رو نگیرن، تبدیل به دولت نمیشن. آبا از اونجا هم تبدیل نمیشن، جز ازشون میرن دولت رو تشکیل میدن. بنابراین در تعریف دولت با این توجه میگن دولت عالی‌ترین سازمان سیاسی انسانی جهت اداره امور یک جامعه بزرگ در زمینه‌های مختلف آن محسوب می‌شود. عالی‌ترین سازمان سیاسی انسانی جهت اداره امور یک جامعه، یعنی سازمان سیاسی است که یک جامعه رو فرمانروایی می‌کنه، اداره می‌کنه. یا در تعبیر میگن که دولت سازمان سیاسی است که بر جمعیتی در قلمرو معین حکومت میکنه، و حکومت که فعلا دولت است عبارت است از استقرار نظم و مخالفت با هرج و مرج، تعیین حدود و تکالیف افراد، قطع و فصل دعاوی افراد، دفع ضرر و جلب نفع و حفظ منافع خصوصی افراد. این تعبیر است که از کلمه از دقیقه تزمان منتظری هم در کتابش داره که فقه دوله میگه. این تعبیر از دولت با اون تعبیر از دولت بسیار فرق داره. خب جانم، اونجا نگفتم چه باشه، اینجا چه باشه؟ نه، اونجا عالی ترین اجتماع سیاسی است، اینجا عالی ترین سازمان سیاسی است. کجا مصاحبه کنم؟ چجوری؟ برخورداری از حکومت با خود حکومت خیلی فرق داره. خانواده ازه بدین؟ نه، خود اینجا خود فرمان روا رو بهش میگن دولت. ببینید، میگیم خانواده جامعه است که پدر داشته باشد. یک بار میگیم خانواده یعنی پدر. پدر کسی است که اینطور خیلی فرق داره. اونجا میگه خانواده کسی است که، حالا ما در تعریف خانواده داریم که اجتماعی است که در یک سرزمین در مکان مشخص مبتنی بر روابط خویشاوندی و نسبی مشخصی در یک جا زندگی میکنه. این میشه خانواده. خب این یک تعبیر از دولت، تعبیر از خانواده است. تعبیر دیگر این که میگید نه، خانواده یعنی فقط روابط نسبی مشخص داشته باشن، مکان مشخص فرض نداره. این مکان مشخص که دارن، حالا موقعیت دائم نیست. شما خیلی با نگارش خاصی بله. ببینید، اونجا ما عرض کردیم که عالی‌ترین اجتماع سیاسی که یکی از خصوصیاتش اینه که از حکومت برخوردار باشه، از حکومت برخوردار باشه. اینجا به خود اون حکومت میگیم
دولت. اما یک حکومت زمان حکومتی که دو تخصص داشته باشه، یعنی هر سازمان سیاسی تبدیل به حکومت نمیشه، دو تخصص داشته باشه. اول اینکه فرمان روا باشه در جامعه، دوم اینکه حکومت باید در جامعه ایجاد نظم بکنه. در این نگرش میگن سازمان سیاسی، ما در نگرش فرمان روایی گفتیم که سازمان سیاسی سازمان است که فرمان روا باشه، حاکم باشه، به خودش نگاه داشت میکردیم، به جایگاهش نگاه میکردیم. در شرط دوم به فعلش نگاه میکنن. یک سازمان سیاسی زمانی تبدیل به حکومت یا تعبیر ما دولت میشه که فعلش در جامعه ایجاد نظم باشه، ایجاد همگونی در نظام اقتصادی، نظام اجتماعی، نظام فرهنگی و روابط اجتماعی افراد جامعه باشه. ایجاد همگونی، همگونی که باشه یعنی نظم دیگه، ناهمگونی یعنی بی‌نظمی دیگه. هر دو یک سازمان سیاسی در جامعه و موقعیت قرار بگیره که حاصل فعلش بازداشتن دشمنان از تجاوز به یک جامعه باشه، بازداشتن افراد متجاوز در یک داخل جامعه به هم دیگه باشه، این سازمان در دل به دولته. بنابراین یک عرض کنم که رئیس قبیله، خودم برادر سوال کرده بودم، رئیس قبیله که در داخل یک قبیله نمیذاره که افرادش به هم دیگه تجاوز بکنن، تعدی بکنن و از تعدی قبیل دیگر به قبیل خودش جلوگیری میکنه، این تبدیل به سازمان سیاسی است میشه. سازمان سیاسی که ما دولت بهش میگم، اون تو یک دولت ساده. ولذا در این تعبیر میگن دولت سازمان قدرتی است که در سرزمین معین بر مردمان معین تسلط پایدار دارد و از نظر داخلی نگهبان نظم به شمار می آید و از نظر خارجی پاسدار تمامیت سرزمین و منافع ملت و یکایک شهروندان خویش. این سازمان قدرت به صورت نهادها و سازمانهای اداری سیاسی، قضایی و نظامی فعالیت می یابد. یعنی این سازمان سیاسی که ما عرض کردیم بهش میگیم دولت، برای چهار رکنه، از سه رکن اصلی، یک رکن فرعی قضایی و قانونگذاری و اجرایی، به اضافه نظامی به عنوان ابزار اجرایی، این بهش میگیم دولت. اگه ما به این تعبیر دولت رو فرض کنیم، اون رو با حکومت یکی گرفتیم که در قسمت قبلی جزئی از یک دولت بوده. دیگر عالمین سیاسی یا اندیشمندان سیاسی یا مطالعه کنندگان سیاسی میگن موضوع علم سیاست دولت است و دولت یعنی آلترین سازمان سیاسی، ولذا میان اینها رو این رو مطالعه میکنن. ولذا در بسیار کتاب علم سیاست شما میاید راجع به انواع حکومت ها بحث میکنه، چند حکومت داریم، حکومت از کجا پیدا میشه، از پیدایش شروع میکنن، از کنم که انواعش شروع بحث میکنن و راجع به علل فروپاشی و نابودیش بحث میکنن. یعنی یک پدیده سیاسی در یک جامعه مورد مطالعه قرار میدن. دیگه به این تعبیر احزاب مورد مطالعه قرار نمیگیره. سازمانهای از کنم که اقتصادی، روابط اقتصادی جامعه، روابط اجتماعی جامعه مورد مطالعه قرار نمیگیره. یک سازمان سیاسی مورد مطالعه قرار میگیره. بسیار از کتاب‌های ما داره این نگرش هستن. یک تعبیر از علم سیاست که موضوعش دولت هست و دولت هم به این دو تعبیر مورد مطالعه قرار میگیره. بجوه این برداره اشکال ندارم سوالی. بله من این تعاریف رو بعدن اگه زنده بودم دوباره تعریف میکنم. اینجا برای اینکه بگیم که میگه موضوع علم سیاست دولته و چیزی داریم میگیم مختصر عرض کردیم، بعدن وقتی که دولت رو بحث کردیم اونجا دوباره تعریف میکنم و روش بحث میکنم انشاءالله. چشم از کلم دیگه این دو خصوصیت داشته باشه سازمان چیزی که این دو خصوصیت رو داشته باشه بهش میگن آلات داریم، یک فرمانروا باشه، دوم ایجاد نظم بکنه. بنابراین یک دست اشرار که در یک جامعه فرمانروا هستن ولی چون خودشون ایجاد آلات مرز بکنن تبدیل به دولت نیستن. بفرمایید. بعد ادهی از اندیشمندان سیاسی موضوع علم سیاست رو قدرت میدونن. من اونجا فکر کنم چند تا رو بگم. سلام، دولت نه دو این دول موضوع علم سیاست به این تعبیر از دولت از زمان ارسطو شروع میشه. نه قدرت حالا میگیم قدرت ساعت ادهی از کارم که موضوع علم سیاست رو دولت نمیدونن و به هیچ تو تعبیرش ها میگن که موضوع علم سیاست یک پدیده خاص اجتماعی است، نه یک سازمان اجتماعی و نه یک اجتماع خاص، یک پدیده خاصی که در اجتماع وجود داره این موضوع علم سیاست هست. این پدیده چیه؟ قدرت رو. خب حالا قدرت هم یک عرض کنم که تعبیریست که باز درش عرض کنم که همسانی وجود نداره. معمولا ما قدرت در جامعه به اصطلاح کیفیت های متعددی داره، باید مشخص کنیم که چه نوع کیفیتی رو موضوع علم سیاست مورد مطالعه قرار داده. قدرت به سه صورت عمده نمود پیدا میکنه. یکی از نمودهای عمده قدرت زوره. زور قدرت به صورت زور معمولا قدرتی است که بتواند در رابطه اجتماعی اراده خود را به رغم مقاومت دیگران و بدون توجه به خواست آنها بر آنها تحمیل کند. به رغم همون علا رغم میشه دیگه، رغم بانیه به رغم مقاومت دیگران، حالا علا رغم میشه دیگه. درست بله؟ من نمیدونم اون دیگه به ادبیات مربوط میشه. به رغم مقاومت دیگران و بدون توجه به خواست آنها بر آنها تحمیل کنند. خب خصیصه این قدرت چیه؟ خصیصه این نوع قدرت تقابل اراده است. دو اراده در دو سو حرکت میکنن منتها در جهت مخالف هم دیگه و در برخورد با هم دیگه یکی بر دیگری فائق میاد دیگه. پس بنابراین این دو اراده نه همسو هستن نه همسو هستن نه همگام. حالا دو نفر امکان داره همسو باشن همگام نباشن، یار هم دیگه نباشن. این دوتا نه همسو هستن و نه همگام هستن، در تقابل هستن. بعد این نقطه زمانی به وجود میاد که یک اراده بر اراده دیگه برتری پیدا بکنه. تا زمانی که یک اراده برای اراده پرتر پیدا نکنه اصلا قدرت به وجود نمیاد، ولی اینجا دیگه مشهوده. تا یک زمانی که یک اراده نتونه اراده دیگر رو از سویش از مثلا مسیرش باز داره، قدرت به وجود نمیاد. امکان داره دو تا اراده، حالا برام میگین اینو دیگه قدرت هست. منوط نیست که قدرت زمانی به وجود نیست که اراده دیگر از هدفش برگردونه. حالا اون دو بعدن تیزم. پس یک نوع قدرت هست که قدرت به صورت زوره. یک تعبیر دیگر از قدرت داریم و اون تعبیر اقتدار. اقتدار برعکس زور به سلطه مشروع میگن. در زور، در قدرتی به نام زور ما مشروعیت نداریم. یعنی اراده برتر، اراده فائق، هرچند اراده مادون رو به سمت خودش تغییر جهت میده، ولی همچنان حالت رضایت در صاحب اراده وجود نخواهد داشت. اراده راضی نیست از اینکه داره این کار میکنه. اما در از کنم که اقتدار سلطه به صورت مشروعش هست، داره مشروعیته. معمولا در این نوع تعریف میگن اقتدار یا سلطه مشروع آن است، در تعریف اقتدار که گروه معین از افراد از فرمان یک شخص یا اشخاص معین به رضایت و رغبت اطاعت کنند. در اقتدار هم چالش وجود داره که دستور فرمان روایان بر کردار فرمان برداران اثر میگذارد و کردار آنان را چنان تحت تاثیر قرار میدهد که محتوای فرمان به خودی خود اساس و قاعده کردار ایشان میشود. یعنی محتوای فرمان در فعل دیگران علمیت می‌یابد. اینجوری میشه دیگه. در این نوع عرض کنم که قدرت باز دو اراده وجود داره، اما این دو اراده همسو هستن. این دو اراده همسو هستن، یعنی اراده برتر مجبور نیست اراده مادون رو از هدفش باز داره، حتی در بردن به سمت هدف خاصش حمایت میکنه به سمت هدفی که داره. این دو تا اراده اولین که همسو هستن و چون حالت قدرت وجود داره همگام به یک معنی هستن، به یک معنی از یکی از دیگری هدایت از کنم که اطاعت میکنه. چجوری شما توضیح بفرمایید؟ سومی در کار نیارید. حالا این مثال مثال دیگر من برای مشخص میکنم. ببین دو نفر حاضرن، یک حاضر کتک بخوره، یک حاضر کتک بزنه. این در شهر که مشروع نیست که شما این مسئولیت که میفهمید شهر رو میفهمید، اما حقوق انسانی که شهر تعیین کرده دیگه، یا حقوق طبیعی تعیین کرده.
برگیان
از کلم دیگه یه جا امکان داره رضایت بسه ولی واقعا مسئولیت بلاد حقوقی ندسته شه. منظورتون این دیگه. الان من چرا فرد سوم رو میگید که اون یه بحث دیگری میشه. اینجا بله این مشروعیت، مشروعیت حقوقی منظورتون هست. مشروعیت حقوقی مد نظر ماست. مشروعیت مبتنی بر روابط دو طرف هست، خواسته شون هست، نه به معنی حقوقیش. نه اون ببین هر خواست مشروع دید حقوقی نکنید. در تعبیر سیاسی مشروع یعنی رضایت دو طرف. در نظام استبدادی امکان داره قدرت مشروعیت داشته باشه. در نظام های ما داریم، نظام های سلطنتی دیگه، نظام های سلطنتی که اصلا اندازه شرعی، حقوق طبیعی، حقوق انسانی، عدالت رفتار نمی کنن، ولی نوع قدرت در جامعه مشروعیت داره. یعنی جامعه پذیرای اون قدم قدرت هست، با تمایل و اراده این کار انجام بده. در اصطلاح سیاسی بهش میگن قدرت مشروع است. اصطلاح سیاسی فرده باشه. مثلا در یونان باستان یک پندار بود که هرچه انسان در این دنیا، حالا من این مثال ها رو میگم شاید با اون متن دست تطبیق نکنه، دوستان که میخوام بنویسن مثال ها رو مشخص کنه که یه دفعه نگین یکی جیم میخونه نگین از کجا فریده رو کجا. در یونان باستان مثلا خدمتون از مونم، در یونان باستان یک پندار بود بر این مبنا که انسان هرچی در این دنیا زجر ببینه در آخرت سعادت خواهد دید. و لذا عده‌ای بردگان از اربابای خودشون تمنا میکردن که هر روز یک وعده بیشتر شکنجه ببینن. جدی میگم این تعبیر وجود داره دیگه. وقتی پنداری در جامعه این باشه که هرچی در این دنیا شکنجه دیدی در آخرت شما بیشتر به تنعم بیشتر میرسی، خب دنبالش هم میری دیگه، دنبال شکنجه بیشتر هم میری دیگه، انسان شکنجه ببینه. خب در پندارها خودمون هم هست که هرچی انسان در این دنیا ندار باشه در آخرت بیشتر میرسه. ولذا خیلی از خوشش میاد اون سرمایه‌داری که داره میچاپه. این در همچه حالتی خود قدرت در جامعه مشروعیت داره ولی حقانیت نداره. مشروعیت، مشروعیت سیاسی همواره با حقانیت به معنی حقوقی مطابق نیستن. ما مشروعیتی که در سیاست میگیم خزیرا بودن هرگاه جامعه یک قدرت رو پذیرا باشه میگیم این نوع قدرت در جامعه مشروعیت داره. ملاک پذیرش ما چی؟ ملاک سنجش ما پذیرش مردم. نه رضایت از ایجاد کننده مشروعیت، نه اینکه ایجاد جایش ایجاد رضایت ایجاد کننده مشروعیت. نه نه معنی حقوقیش معنی حقانیت. خب اساسا در سیاست مشروعیت با قانونیت فرق داره. مشروعیت یعنی یک زمانی هست که شما حتی حکومت حضرت امیر هم که مطالعه می‌فرمایید در یک زمان مشروعیتش از دست داده. مشروعیتش از نه اینکه مشروعیت شرعیش از دست داده، مشروعیت حقوقیش از دست داده، مشروعیت الهیش از دست داده، پایی مشروعیت فرق داره، مشروعیت سیاسیش از در جامعه از دست داده. جامعه بر اساس منافع مادی از دست رو می‌خواست که به قدرت برسه. وقتی که نتونست برای منافع مادیش برسه مجبور شد که جامعه برگشته به سمت دیگه. این در اصطلاح سیاسی میگن اون قدرت دیگه جامعه مشروعیت نداره. اصطلاح سیاسی اصلا من که اول بحث رو گفتم که چهار تا نگرش هست اصطلاحات با هم فرق میکنه، اینجا مد نظرم بود که اینجا گیر نکنم. خب میگن اقتدار قدرت این نوسته. یک نوع قدرت دیگه داریم که زیاد مد نظر در علم سیاست نیست ولی اینجا خدمتتون تعریف می‌کنیم. قدرت به معنی نفوذ. که معمولا در قدرت به صورت نفوذ نهاد یافته نیست. یعنی قدرتی که به صورت نفوذ مطرحه نهاد یافته نیست. درست سازمان مشخص نیست. بیشتر از فرد به فرده. قدرت به صورت زور و قدرت به صورت اقتدار میتونه در یک سازمان متشکل بشه، اما قدرت به صورت نفوذ بیشتر از فرد به فرد فردی است. ترجمه فرمایید، هم چالاتی داره. این زد باید بحث ما نیست. پس اون دو نوع قدرتی که بعضی معتقدن که اون نفوذ فرق داره با این، اون نفوذ معنی تجسسه. اعمال قدرت به صورت زوره نه به صورت نفوذه. نفوذ یعنی پذیرش از جانب باطن. اون نفوذی که میگیم معنی تجسس، معنی این نفوذ معنی پذیرش روانی. حالا این بس باز برمیگرده به خود تعریف قدرت که انشاءالله بعدا بله برای اصطلاحات سیاسی هست کرده. مشکل ما همین اصطلاحات هست. حالا قانونش هم فرض کنیم که چه اصطلاحات هر کدوم بار معنی مشخص دارن، اول باید اصطلاحات رو تعبیرش مشخص کنیم. خب ایده معتقد این که قدرت به این صورت به هر دو صورتش موضوع علم سیاسته. اما این سوال پیش میاد، آیا در همه نوع قدرت موضوع علم سیاست هست؟ یعنی هم زور و هم اقتدار در خانواده هم موضوع علم سیاسته؟ خب در خانواده هم داریم دیگه. در خانواده هم ما قدرت داریم دیگه. در کارخونه هم ما موضوع علم قدرت داریم دیگه. قدرت در کجا؟ حالا به هر صورت زور یا اقتدارش فرق نداره. قدرت در کجا موضوع علم سیاسته؟ علم سیاست کدام قدرت رو در جامعه مورد مطالعه قرار میده؟ قدرت ما زور اقتصادی هم داریم، قدرت اقتصادی داریم که به صورت زور نمود پیدا میکنه. قدرت یک ارباب در گرفتن مالیات یک قدرت اقتصادی است مبتنی بر زور. چپاول یک از سرمایه‌دار در یک نظام قدرت اقتصادی است مبتنی بر اقتدار، مشروعیت داره. عده میگن آقا سرمایه داری مشروعست، الناسو مسلطون علی اموالهم، میتونن هر کار بکنن، قدرت اقتصادی دارن بر اساس اقتدار، این مشروعیت داره. آیا این نوع قدرت رو هم علم سیاست مطالعه میکنن؟ قدرت فرهنگی رو هم علم سیاست مورد مطالعه قرار میده؟ قدرت مذهبی رو کلیسا یا در بسیار از جوامع مساجد ما قدرت مذهبی دارن در جامعه رو دارن علاوه مذهبی اداره میکنن، آیا این قدرت هم موضوع علم سیاسته؟ قدرت اجتماعی همینطور از کنون قدرت دیگه. اینجا دو نظر هست. عده معتقدن که نه، همه قدرت ها موضوع علم سیاسته. علم سیاست علمی است که همه نوع قدرت رو در جامعه مورد مطالعه قرار میده، اساسا پدیده قدرت رو مورد مطالعه قرار میده. ادعای معتقدن نه، علم سیاست فقط قدرت سیاسی رو مورد مطالعه قرار میده. هر نوع قدرت رو در جامعه مورد مطالعه قرار نمیده. هر نوع قدرتی در جامعه مورد مطالعه قرار نمیده، فقط قدرت سیاسی رو مورد مطالعه قرار میده. خب این سوال پیش میاد که حالا چه نوع قدرت سیاسیه؟ بله ما یه چند تا مثال زدیم، ولی حالا میشه باید بحث کردیم قدرت به چه صورتی در کجا و به چه صورت قدرت سیاسی است؟ فرقش با قدرت غیر سیاسی چیه؟ یکم من خواهش می کنم یکی یکی بفهمید که من بتونم مشخصا بگم. من خط خدا در یک جه قدرت سیاسی داره، قدرت اقتصادی داره. فرماندار در یک شهر چی؟ در همین نظام جمهوری اسلامی هست. نه بسیج اقتصادی که شما زیاد قدرت اقتصادیش ندانید، بسیج اقتصادی باید قند و شکر میده، قدرت اقتصادی دست فرماندار نیست که. چجوری؟ مگه دولت نماینده کامل اقتصاد هم هست؟ خب من بحث سیاسی روز نکنه، شما مسئله عرض کردم. شما پس با این تعبیری که شما میفرمایید اصلا فرق بین قدرت نیست، قدرت همه قدرت، قدرت سیاسی است. خب اینو مشخص کن، شما قدرت در خانواده چیه؟ خب این محدوده شما مشخص نمیتونه بکنیم. خب بالاخره کدوم قدرت مادر سیاسی است یا پدر؟ خب ببخشید من شوخی میکنم به جهت اینکه کلاس خسته نشید. باز یکی از درباره از این آشها بفرمید. آیا قدرت یک کارفرما در یک کارخونه 1000 نفره 10000 نفره ایران خودرو سیاسی است؟ نه میتونه نگو. شما بگو اینه یه گونه به چه داده در قدرت همون 10000 تا کارگر چند زد کارگر داره؟ نه این میدونه هر موقعی که وضع افتادشون خراب میشه بیرزن بیرون، هر موقعی که خوب میشه میارن تو. نمیفهم نه بچه خوبه نه فرانسه خریدن دیگه، باز قرد شده دیگه، هیچ مشکل نیست. از جا سیاسیه. خب الان برگره میگن سیاسی نیست، شما بفهم چرا سیاسی نیست. چه شرایطی؟ یعنی معتقدید که قدرت به اون سه تا شرط سیاسی میشه؟ پس قدرت در جامعه عالی سیاسی شما قدرت سیاسی میدونید؟ یه تعبیر شما برده ایکن گوشه نشستید. بله بفهمید در صحنه حضور داشته باشید. یه خیلی عرض کنم که بدبین نباشه، نه هدایت کننده شاید باشه انشاءالله. خواهش میکنم. علم سیاست رو کار داره. مگه تعریف ما موضوع مطرح نمی کنیم؟ میگیم در تعریف یک علم موضوع شرمیت دیگه. خب ازه میگن علم خب ما تعریف رو نگفته داریم همین رو ازم میگن در تعریف موضوع میگن دیگه. میگن ادهی میگن علم سیاست علم قدرت هست، ادهی میگن علم سیاست علم دولت هست، ادهی میگن یه چیز دیگه که بعدم میگم. خب علم سیاست علم قدرت هست، این تعریفش داره علم سیاست دیگه. بله؟ علم تجربه گفتم یه چیز دیگه که اجازه بده من بعدم میگم. همین تجربه مدون منظورم هست، میام جلوتر. خب علم سیاست علم قدرت هست. این سوال پیش میاد اگه علم سیاست شما علم قدرت بدونید چه نوع قدرت علم سیاسی است؟ موضوع علم سیاست هست. اجازه بدم ایشون خودشون بفرمایند. بفرمایید. چرا از این که علم سیاست علم قدرت باشه تعریف قبول نداری؟ حالا فرض کنیم علم سیاست علم قدرته، چه نوع قدرتی شامل علم سیاسته؟ شما علم سیاست رو به هر تعبیر بعدا من خدمتتون میگم، به هر تعبیر شما با این دانشمند رو دعوا نکنید دیگه. ببینید شما بگید اگه موضوع قدرت به هر ترتیب شما به هر تعبیر بگیرید جز علم سیاست هست. حالا ادین میان عرضش میکنن، ادین میان فرضش میکنن. به هر تعبیر بگیرید قدرت تو علم سیاست هست. هیچ کتاب سیاسی نمیتونید مطالعه کنید که قدرت درش مستر نباشه. اما چه نوع قدرت موضوع علم سیاسته و چه نوع قدرت اساسا قدرت سیاسی است؟ آیا قدرت سیاسی غیر سیاسی داریم؟ یا قدرت همه نوع سیاسی یا قدرت از کنم که قدرت سیاسی قابل تفکیکی چه نوع قدرت قابل سیاسی شدن هست؟ خب بفرد همین و همین های مخواهد ما بله پس چی میتونه موضوع علم سیاست باشه؟ خب نه شما اگه قدرت رو عرض کردم قدرت سیاسی رو شما مشخص نفهم فرمودید که ما قدرت سیاسی داریم غیر سیاسی. خب من از شما سوال میکنم اگه قدرت سیاسی غیر سیاسی داریم شما بفهمید چه نوع قدرت غیر سیاسی است و چه نوع قدرت سیاسی است. این فرمان شما این رو ایجاب میکنه. خب یکم بلندتر بفرمید که قدرت سیاسی است که قدرت های کوچک جامعه رو در روند و خط خودش، یعنی قدرت حاکم بر قدرت های دیگر قدرت سیاسی میگه. پس قدرت کت خدا که زیر نظر قدرت بخش داره قدرت سیاسی نخواهد بود؟ اون برادرها عضو این کلاس هستن یا نیستن؟ اون دو تا برادر که دندش میبرن بله؟ عضو کلاس نبودی؟ بله هر نوع قدرتی که واسه در جهت تقابل و اهداف دیگران باشه قدرت سیاسی است. خب خستتون نکنیم زیاد، یه مقدار خواستم فقط توی کلاس حضور پیدا کنید. ادین که میگه قدرت سیاسی غیر سیاسی میتونن، برای قدرت سیاسی سه تا وجه ممیز رو در نظر میگیرم. جناب شما که کلاس جامعه شناسی سیاسی بودید ببینید که خیلی ادهی میگن قدرت هم سیاسی داریم هم غیر سیاسی. قدرت زمان سیاسی است که داره ویژگی خاصی باشه. یکی از این آقایون میگن که ما دو نوع جامعه داریم، جامعه ابتدایی، جامعه پیچیده. هرگاه قدرت در جامعه پیچیده ظهور پیدا کنه اون قدرت سیاسی است. حالا من توضیح میده خدمتون. ایده از معمولا دو برژه هم بیشتر تر میکنه رو متفکرین سیاسی معتقدن که ما دو نوع جامعه داریم. یک نوع جامعه ساده ابتدایی داریم. جامعه ساده ابتدایی جامعه هستن که هم از جهت وسعت و گستردگی محدودن، هم روابط در درون این جامعه روابط ساده است، روابط فرد با فرده، روابط به صورت سازمانی شده نیست، روابط ساده است. مثلا در یک روستا روابط اقتصادی به صورت سازمانی نیست. در جوامع ابتدایی تبادل اقتصادی تبادل دو طرفه هست، در فیما بایی نیست، به صورت که سازمان نیست. و بلعص جوامع دیگری داریم که جوامع پیچیده هستن. جوامع پیچیده جوامعی هستن که از چندین جوامع ابتدایی تشکیل شدن و این روابط، انواع روابط در داخل این جامعه تنیده شده. در این نوع جوامع پیچیده روابط نهادی شده است، یعنی سازمان مشخصی این روابط رو تنظیم میکنه. ایده معتقدن که قدرت در جوامع ابتدایی قدرت سیاسی نیست، قدرت اجتماعی است که موضوع بس جامعه شناسی است. جامعه شناسیه و قدرت تنها در جوامع پیچیده قدرت سیاسی است. بنابراین قدرت در یک روستا، در یک ده از خانم صد خانواده قدرت سیاسی نیست، قدرت اجتماعی است. قدرت در میان یک قبیله، یک طایفه قدرت سیاسی نیست، قدرت اجتماعی است. شما یکم جلوترش بیارید و بفرمایید. قدرت اجتماعی قدرتی است که در حوزه بحث روانشناسی اجتماعیه، یعنی علم روانشناسی اجتماعی بحث میکنه، نه روانشناسی از خانم علم سیاست. قدرت اجتماعی بیشتر مبتنی بر نفوذه، نه مبتنی بر اقتدار و نه مبتنی بر مشروعیت. این قدرت سیاسی نمیدن، نفوذ من اول از کردن نفوذ سیاسی نمیدن. اینه که این نوع بحث میکنن نفوذ رو سیاسی نمیدن، نفوذ بیشتر به صورت یک امر روانشناسی میدونن در حوزه روانشناسی اجتماعی اونه. خب اگه قدرت رو ما به این صورت در جامعه پیچیده قدرت فرض کنیم، این سوال پیش میاد چه نوع جوامع پیچیده هستن واقعا؟ بسیار از جوامع که شما ساده نشون میدن ولی واقعیت اینه که در داخل اون جامعه جوامع کوچکتری نهفته است. یکی از خصوصیاتی که برای جوامع ساده اینا میگن که جامعه ساده جامعه یک گونه، یعنی در داخل جامعه ساده چندین جامعه نداریم. شما در یک روستا چندین جامعه ندارید، یه روستا دارید، یه جامعه دارید. توجه می‌فرمایید؟ اما در داخلش باندای اجتماعی ندارید در یک روستا، یک اجتماع مشخصی. خب این سوال پیش میاد اگه شما دو چیز رو شرط گذاشتید، یکی این که در داخل اون جامعه جامعه کوچکتر نباشه، دوم این که وسعتش محدود باشه. هیئت وزیران رو ما مثال میزنیم. هیئت وزیران 24 تا وزیر داره. این جامعه با این حساب جامعه ابتدایی باید باشه دیگه، چون محدوده دیگه. آیا قدرت در هیئت وزیران قدرت سیاسی نخواهد بود؟ قدرت سیاسی خواهد بود دیگه. این سوال پیش خواهد اومد که آیا قدرت در همه خود روستا؟ واقعا در روستا ها ما دو تا جناح داریم، دو تا کت خدا. معمولا اربابا برای حاکمیت خودشون همیشه این کار میکردن، در یک محل سعی میکردن دو تا کت خدا ایجاد بکنن، اینو هر موقع که این چیز میکرد اطاعت نمیکرد، به وسیله اون اینو سرکوب میکردن، بعد دو ماه سه ماه چهار ماه به وسیله این اون یکی این رو سرکوب میکردن. آیا این قدرت در جامعه یک یا تو در یک روستای 50-60 خانواده سیاسی نیست؟ بنابراین نمیتونید شما اولا که جامعه ساده، جامعه ابتدایی پیدا بکنید به این معنی که شما میگید، در ثانی در هر جامعه ابتدایی هم قدرت سیاسی است. اومدن محور دیگری رو مطرح کردن، به مفهوم گفتن که قدرت در جامعه کل جامعه سیاسی است و اومدن جامعه دو رو تقسیم میکردن، جامعه ساده و جامعه کل. جوامع خاص و جوامع عام به اصطلاح. خاص و عام. جوامع خاص اون جامعه رو میگوین که بر مبنای یک نوع رابطه با هم دور هم جمع میشن. من براتون مثال ساده میزنم، مثل صنف خیاطا، صنفی عرض کنم که اتحادیه کارگران، این اتحادیه مختلف، تعاونه مختلف که ما داریم دیگه، اینا برای بر اساس یک محور خاص دور هم گرد میان. مثلا صنفی عرض کنم که اتحادیه دانشجویان، یک اساس رابطه و پیوندشون یک نوع رابطه برآورده یک هدفه، نه چندین هدف. امکان داره هر یک اعضای این جامعه هم عضو جوامع دیگری هم باشن و اهداف و روابط دیگرشون در جوامع دیگری تامین بکنن. این نوع جوامع میگن جوامع خاص. جوامع عام یا کل جوامعی هستن که در آن چندین نوع روابط خاص حاکمه. روابط اقتصادی هست، روابط اجتماعی هست، روابط ارزشی و فرهنگی هست، اهداف و منافع متعدد تامین میشه جوامع کل. بنابراین گفتن که جوامع خاص جوامع سیاسی نیستن و قدرت در اون نوع جوامع قدرت اجتماعی است، باز قدرت سیاسی نیست. قدرت در یک کارخانه قدرت سیاسی نیست، قدرت اقتصادی و اجتماعی است در مقوله بحث روانشناسی اجتماعی. اما قدرت در یک جامعه کلی که روابط مختلفی رو درش حاکمه، اون نوع قدرت قدرت سیاسی است. مثلا قدرت در یک شهر قدرت سیاسی است. چرا؟ درش روابط اقتصادی هست، درش روابط اجتماعی هست، روابط ارزشی فرهنگی هست، روابط مذهبی هست، همین روابط درش هست. این نوع قدرت سیاسی. خب این سوال پیش میاد، بالاخره کدوم جامعه جامعه کله؟ آیا خانواده جامعه کله؟ یا یک روستا یا شهر یا کشور یا جامعه بین الملل؟ اینجا اختلاف نظر پیش اومد. عده‌ای گفتن که جامعه خانواده یک جامعه خاصه مبتنی بر صرفا روابط از کنم که خویشاوندی. عده اشکال کردن که نه، در خانواده شما روابط اقتصادی هم دارید دیگه، روابط اقتصادی هم دارید، در خانواده روابط ارزشی هم دارید. آیا صرفا بر روابط خویشاوندی دور هم جمع میشن؟ چه بسیار پدر و فرزند که به علت اختلاف ارزش ها از هم دیگه خانواده متلاشی میشه. آیا میشه در خانواده چند مذهب حاکم باشه؟ اگه در صورتی که در خانواده چندین گرایش مذهبی حاکم بشه، قطعا اون خانواده متلاشی میشه. یکی از ویژگی خانواده اینه که ارزش مذهبی خاصی در خانواده حاکمه. آیا میشه در خانواده خط فکری سیاسی خاصی حاکم باشه؟ خط فکری سیاسی نه، برای انقلاب ما داشتیم دیگه، یک برادر چریکتدایی بود، یکی برادر منافع بود، یکی حزب اللهی بود. خب خانواده متلاشی میشد دیگه، چه کسی تونستنه؟ یعنی واقعا کدوم خانواده تونست این ستا حزب رو در داخل خودش تعامل کنه؟ ندونستیم که. زیاد هم داشتیم که خب برادر کوچکتر رفت بزرگتر رو لو داده، وسطی رفت هر دو لو داده، این هم کلت داشتیم دیگه. نه حالا میگم اونا میگن دیگه، هم اونا هم در جوامع لیبرال هم همینه. در جوامع لیبرال هم در فرانسه هم شما نگاه بکنید وقتی اختلاف ارزشی در داخل خانواده پیش میاد از هم اول متلاشی میشه، ولی چون ارزش ها که مجرزش اقتصادی است از هم اول که منافع اقتصادی پیش میاد فرزند از 9 سالگی در سالگی از خانواده جدا میشه و میره سوی تعمیق من تامین منافع اقتصادیش. توجه میکنید؟ پس بنابراین این بحث پیش میاد بالاخره چه جوامه جوامه خاصه و چه جوامه جوامه عامه. در کارخونه هم درسته که اساس پیوندشون منافع اقتصادی است، اما در همون کارخونه هم واقعا مسئله دیگری مطرح است. زمینی که کارگران دارن کار میکنن برای کارخونه برای تامین درآمدشون، در همون کارخونه اعتصابات سیاسی هم راه میفته در مخالفت با نظام سیاسی، اصلا ربطی به منافع اقتصادیشون نداره. آیا قدرت در اون اعتصابات قدرت اجتماعی یا قدرت سیاسی است؟ بنابراین باز دوچار مشکل شده که ما در بسیار جوامع خاص قدرت سیاسی داریم و در بسیار جوامع عام هم که قدرت سیاسی است و در تعیین وجود جامعه خاص عام دوچار مشکل هستند. اما یه معیار دیگری رو پیشنهاد کردن، معیار دیگر قدرت نهادیافته است. در این نگرش ما اساساً دو نوع رابطه داریم. روابط انسانی دو نوع است. یک نوع روابط داریم، روابط اقتداری بهش میگن، روابط قدرت. یک نوع روابطی داریم نهادیافته هستن. حالا این دو تا رو من فرقش خدمتتون میگم. روابط اقتداری روابطی هستن از فرد به فرد و تغییر اشبارم که موقت تغییر پذیر. به من نمونه مثلا خدمت ارز کنم، شما سر راه یکی میرسید یا با یکی برخورد میکنید یا دو روز درش خونه هستید، بهش فرمانی میدهید میگید برو این کارو بکن، اینم میره این کارو میکنه. اما پس فردا شما از هم دیگه جدا میشید دیگه، در یک مسافرت بودید، در یک مسافرت تصمیم میگیرید که کی بالاخره مسئول خرید بشه، کی مسئول از نظم بشه، کی مسئول از کنم تمیزی باشه، کی مسئول تهیه غذا باشه. بالاخره یکی هم این وسط پیدا میشه، آها میشه. معمولا داریم در مسافرت جا پنج نفره اینجوری میشه، تقسیم کار میکنه، یکی بیکار میشه و اون هم اتفاقا آقای همه خواهد شد. خب این رابطه 7-8 روزه از تشریف بودی مشهد و 7-8 روز میخواد با هم باشه، در میان تون رابطه قدرت هم از یکی دستور میده برید سرون کار رو بکنید. این نوع قدرت اولی که فرد به فرده در طور موقته، تغییر پذیره، الگوی ثابت نداره. اما نه، یک نوع قدرت دیگری ما داریم، یک نوع روابط دیگری داریم، روابط قدرت اقتداری که نهادیافته است. نهادیافته یعنی چه؟ یعنی از دو ویژگی برخورداره. اول این که این قدرت به وسیله یک سازمان خاص اعمال میشه، یک سازمان خاص داره، در داخل این سازمان افراد عوض میشن ولی سازمان عوض نمیشه. فرد میاد میره، فرد وقت وارد این سازمان میشه داره شهادت حقوقی میشه، وقت ازش میره شهادت حقوقیش از دست میده. در تا زمانی که در داخل اون سازمان هست میتونه به شما دستور بده، ولی وقت از سازمان رفت بیرون دیگه شما با ایشون همکار میشید یا برابر میشید یا حتی امکان داره او تصفیه بشه شما برش حاکم بشید. و دو، پس اول خصوصیت قدرت نهادیافته اینه که سازمانی باشه، سازمان مشخص داشته باشه. در ثانی این نوع قدرت نهادیافته قدرت هایی هستن که از نوع حقانیت برخوردارن، از نوع پذیرش متقابل برخوردارن. یعنی فرمان بردار هم فرمان برداره در این نقطه، فرمان بردار میدونه که فرمان برداره، میدونه که فرمان برداره، فرمانده هم میدونه که فرمانده. من مثال برازو میزنم، در صحنه جنگ فرمانده میدونه که با من یک مقام فرمانده داره دستور میده و فرمان بردار یعنی اون از کنم که مادون نظامی، تحت نظر نظامی، پایین تر نظامی، اونم میدونه که باید اطاعت بکنه. هر کسی جایگاه خودش رو میدونن. این نوع قدرت پس اصلاً ولذا این نوع قدرت همواره از یک ثبات برخورداره، یک نوع ثبات برخورداره. ولذا ادعی معتقدن که این نوع قدرت قدرت سیاسی است. قدرت های فردی عرض کنم که غیر نهادی، موقت، ناپایدار قدرت سیاسی نیستن. قدرت هایی که نهادی هستن، سازمان خاصی اعمال میکنن، کت خدایی در یک ده، خود پست کت خدایی پسته. هر کسی که کت خدا شد همه میفهمن که این باید فرمان بده. کت خدا میدونه که باید فرمان بده. بله؟ اونا در داخل خودشون قدرت سیاسی خواهند داشت، در داخلشون این مشروعیت پیدا میکنه. دبیر حزب، دبیر کل حزب، فرمانده حزب در داخل خودشون. بنابراین هر جامعه‌ای که درش، هر جامعه‌ای که درش روابط به صورت قدرت به صورت نهادی نمیشه، یعنی داره سازمان خاصی باشه و جایگاه خاصی پیدا بکنه و این جایگاه پذیرفته بشه، اگر در اون رابطه قدرت اعمال میشه، قدرت بهش میگن قدرت سیاسی. اون قدرت میشه سیاسی. به خود پس نوع رابطه توجه داریم. سوال ماری؟ پس شما دست نگه دارید که من بدونم، من متوجه نمیشم. و اون نوع قدرت میشه قدرت سیاسی. خب این یه نگرشه و معتقدن که قدرت نهادی نشده موضوع علم سیاسته. شما سوال دارید
بفرمایید.
اشکالی است که برش وارده دیگه. بله. نه دیگه، وجه ممیز نه، در هر جامعه پیچیده یا ساده، در هر جامعه کل یا خاص، قدرت نهادی نبشه قدرت سیاسی میشه. نهادش این آنه آنه از کلم این نگرش سوم میشه دیگه. یه ست نگرش قدرت نهادی یافته سه وجه متمایز ارز کنم. متمایز یه وجهش اینه، یه وجهش اینه، یه وجهش اینه. در این اول اینکه سازمان اعمال میکنه، دوم اینکه حقانیت داره، سوم اینکه ثبات داره، یعنی یک نوع دوام برخورداره، آنی نیست، دوام برخورداره، دوام خاص برخورداره. خب اینجا همین اشکال بله از کردم دوام برخورده. ببین اول اینکه سازمانی بشه، در ثانیه از حقانیت برخوردار باشه. حقانیت به معنی مشروعیت سیاسی یا باز حقانیت حقوقیش نکنیم. سوم اینکه از دوام ثبات دوام برخوردار باشه. جان این پست که شما میفرمایید، پست واقعا پست یا خودش ایجاد کرده؟ من یه پست هنوز ایجاد نشده. خب برای اصلا این تعریف جد قدرت سیاسی نیست.
مثلا نه
نهانیاتی باشه باشه نه سازمان خاصی داشته باشه نه با اون صورت مثلا چیز باشه بعد این قرارگیری و جامعه پرسیدن شما بود خب این قدرت سیاسی هست یا نه با اینکه دولت یا نه کاملا درسته ما هم همین اشکالات رو به این تعریف داریم چجوری؟ اینا منظور نمی کنم ما میتونه منظور کنم اینجا کلاس هستیم و 5-6 نفر با هم توافق میکنم بالاخره بلایی که سرش بخون داریم میاریم ولی تو کتاب ها منظور نمی کنم من هدف اونه که شما کتاب رو بتونید ما هیچی ما اصلا عوض ما الان ریشی هر دو چونو میزنیم ولی کتاب ها نمیزنیم وقت شما باید مطالعه بکنید یه نگرش رو باید بتونید چه دیدگاه داره که بعد بتونید کتاب رو بر دستتون بیاد من بحثم چیز دیگری است ما که الان دیگه هر دو رو میزنیم اینجا دیگه نه نه اینا منظورشون این نیست خب اما اشکالی که برای چه بازرگانی یا شورای عالی قضایی خب اینا معتقدن که عرض کردم حالا این نقص داره همین رو شما خود مطلب جالب رو اشاره میکنه اینا نقصه این تعریف سوم ببینید در تعریف سوم ما نقص زیادی داریم اول اینکه بسیار از قدرت ها هستن قدرت های ثبات داره نیستن قدرت های اصلا بی ثبات داره یکی کودتا میکنه سه روزه میخواد حکومت کنه در کشور مثل کشور از کنم که آمریکای لاتین ما در یک سال 17 کودتا داریم شما حساب کنید هر چند روز یک کودتا میشه بله اگه 60 تا به 17 میکنه در واقع هر 20 روز 21 روز یک کودتا شما دارید آیا این قدرت سیاسی نیستن اون رهبری که میاد در 20 روز هم حاکم مخواد بشه اون کودتا میکنه آیا این که آقا میگه که دوام برخورداره حقانیت هم که برخوردار نیستن حتی مشروعیت ندارن حقانیت معنی پذیرش مردم اینجا پذیرش هم ندارن